عشيتك بأمضاهم وكل اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استقلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك ردي.
ده دقیقه تا اذان صبح به افق تهران.
اسألك بقولك كل اللهم إني اسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كل اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كل اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كل. اللهم إني أسألك ممن لك بأقدمه وكل من لك قديم. اللهم إني أسألك بمن لك كل. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيب لي حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا
نه دقیقه تا اذان صبح به افق تهران. تا اذان صبح به افق تهران فرصت باقی است.
چه خوب که با یک آه راهم می دهید، چه خوب که به یاد نمی آوری تیرگی های گذشته را، عهدهای شکسته را. شفا می دهی زخمهای این روح خسته خسته را، مرهم می گذاری بالهای شکستم را، رها می کنی و می گشایی دستهای بستم را. با من همیشه اینقدر مهربان باش، شبیه همین سحرهای مهمانی، ای سحرهای ماه خدا.
4 دقیقه تا اذان صبح به افق تهران.
همه آنها پرتوهایی از شمس وجود حق هستند که در این ظلمتکده تابیدند تا جهان را به نور ولایت روشن کنند. ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری، و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان، از خزائن معنوی آیه مبارکه فاستقم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است، و این چنین آینده از آن ماست. العاقبت للمتقین.
3 دقیقه تا اذان صبح به افق تهران.
اول دین تا آخر دین برای همین بندگی خداست. باید در صراط مستقیم، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، باید بدونیم که تمام نتیجه و تمام سعادت در این است که ما وفق باشیم که عزم ثابت مستمر بر ترک معصیت در اطلاق.
تا لحظه مناجات عاشقی تنها 2 دقیقه باقی مانده.
مهمانم کردی به زیبایی تمام، نوازشم کردی با مهربانی تام، روزیم دادی لقمه‌های نور و سرور، نوشاندی مرا از جرعه‌های شور و شعور، گرامیم داشتی با همان رحمت خاص. کاش این حال خوش را پایانی نباشد، حالا که مرا کنار خوب ترین ها نشاندی پایه این سفره سحرگاهی.
کمتر از 2 دقیقه تا اذان صبح به افق تهران. لحظه های لحظه غریب است، لحظه های لحظه مناجات است، لحظه های لحظه اجابت است. اذان صبح به افق تهران، رادیو ایران، قرار بیقراران، استاد راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس.
Yeah.
سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبح بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 9 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 17 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 28 مردی سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظاتی دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود. سپس گلبرگ بسم ایشمو رسانده خواهد شد. بعد از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 9 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 17 ماه رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری و مطابق با 28 مرد سال 2024 میلادی است. ۱۴۴۶ سال پیش در روز 17 رمضان سال قبل از هجرت، بنا به روایتی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شبانگاه به امر خداوند از مکه به بیت المقدس سیر کرد و به آسمان‌ها عروج نمود. در اولین آیه از سوره اسراء این معجزه بزرگ چنین توصیف شده است: پاک و منزه است خدایی که بنده خیش را شبانگاه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا که اطراف آن را برکت داده است سیر داد تا نشانه های خود را به اون نشان دهد و خدا شنوا و بیناست. به این ترتیب با توجه به این آیه و سخنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان در معراج با بسیاری از اسرار الهی رموز جهان آفرینش و سرنوشت انسانها در جهان دیگر آشنا شد. این حادثه از معجزات بزرگ پیامبر گرامی اسلام به شمار می رود و حاکی از جایگاه رفیع ایشان است. 1443 سال پیش در روز 17 رمضان سال دوم هجری قمری، جنگ بدر از جنگ‌های معروف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ناحیه میان مکه و مدینه به وقوع پیوست. بدر نام چاهی در 120 کیلومتری جنوب غربی مدینه است که اولین نبرد مسلمانان با مشرکان در این ناحیه روی داد. در این نبرد تعداد قوای مشرکین حدود 920 نفر و سپاه اسلام متشکل از 313 نفر با تجهیزات و سلاح‌های اندک بود. با وجود این مسلمانان به دلیل ایمان محکم در جنگ پیروز شدند. نظر به اینکه این فتح در مقابل قوایی به دست آمده بود که تعداد آنان حدوداً 3 برابر سپاه اسلام بود، از این رو پیامبر اسلام فتح و پیروزی در جنگ بدر را نشانه ای از تایید و نصرت خاص الهی توصیف کردند. چنان که خداوند در آیه 123 سوره مبارکه آل عمران در این مورد می فرماید، همانو خداوند در بدر شما را یاری کرد در حالی که شما ضعیف بودید. پس راه تقوا را در پیش گیرید تا شکر او را به جا آورده باشید. ۶۰۱ سال پیش در روز 17 رمضان سال 844 هجری قمری، امیرعلی شیر نوایی سیاستمدار، نویسنده و شاعر مشهور ایرانی در هرات متولد شد و تحصیلات اولیه خود را نزد پدرش کسب کرد و سپس برای ادامه تحصیل به سمرقند رفت. نوایی به منظور تحصیل معارف و کمالات به سمرقند و بسیاری از شهرهای دیگر رفت. با به تخت نشستن سلطان حسین میرزا در هرات، امیرعلی شیر از سمرقند فرا خوانده شد و منصب مهرداری خود را به وی واگذار کرد و اندکی پس از آن امر صدارت را نیز به وی داد. امیرعلی شیر با وجود این مشاغل از مطالعات علمی و تألیفات مختلف دست بر نداشت و مجلس او مجمع علما و فضلای آن روزگار بود. او دارای تألیفات بسیاری است که از آن جمله میتوان به خمسه نوایی که به تقلید از خمسه نظامی به زبان ترکی جغتایی سروده شده است، سد سکندری و قصه شیخ صنعان اشاره کرد. او در اشعار ترکی خود به نوایی و در سروده‌های فارسی به فنایی تخلص میکرد. وی در 11 جمادی الآخر سال 906 هجری قمری در شهر هرات درگذشت و در جوار آرامگاه گوهرشاد بیگم در منطقه خیابان هرات به خاک سپرده شد. و 156 سال پیش در روز 28 مارس سال 1868 میلادی، الکسی ماکسیموویچ پشکوف، معروف به ماکسیم گورکی، نویسنده مشهور روسی متولد شد. گورکی 5 ساله بود که پدرش فوت کرد و وی به علت فقر شدید مجبور شد همزمان با تحصیل به تأمین معاش نیز بپردازد. او نوشتن داستان را خیلی زود شروع کرد و زمانی که در تفلیس در کارگاه راه آهن کار می‌کرد، نخستین داستان خود را در روزنامه محلی تفلیس منتشر کرد. 2 سال بعد داستان‌های او به صورت کتاب انتشار یافت و موفقیت درخشانی به دست آورد و به تدریج نامش در کنار نویسندگان مشهور جهان قرار گرفت. داستان معروف او به نام مادر که در ستایش مبارزات کارگران روسیه علیه استبداد سزاری است، به صورت فیلم درآمد و مورد توجه مردم روسیه و بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. از دیگر کتاب‌های گورکی می‌توان به کودکی، دانشکده‌های من و میراث اشاره کرد. وی در سال 1936 میلادی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 9 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 28 مارس سال 2024 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی.
از نسیم روح افزای بهار بر تن افسرده جان آید.
نوروز عالم افروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دهمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم طاعات و عبادات و روز نمازهای همگی شما دوستان خوبمون مورد قبول درگاه احدیت واقع شود و بهاری زیبا و سالی پر از خیر و برکت در پیش رو داشته باشید. از شما دعوت میکنیم با این ویژه برنامه ما رو همراهی کنید. دوستان عزیز، سال کهنه با زمستان سرد و افسردش رفت و خورشید درخشان بهار با گرمای دلچسب و مطبوعش از راه رسید. گیاهان رویش دوباره آغاز کردند و جشن با شکوه طبیعت به میمنت آمدن بهار آغاز شده است. رویش دوباره گیاهان و نباتات مردم را به کاشتن و رویاندن دانه های گیاهی و از بین بردن خار و شاخه های خشک و مرده درختان سوق داد. گویی آنان هر سال با این کار می‌خواهند از طبیعت عقب نمانند و با آیین‌های مختلف در جشن طبیعت سهیم باشند. در آیین‌های نوروزی که از چند روز پیش از شروع سال آغاز و تا روز 13 فروردین ادامه می‌یابد، مردم همراه طبیعت گذاری رمزگونه از یک مرحله حیات به مرحله دیگر دارند. این گذر مرحله جدایی گزینی از سال کهنه به سال نو و از زندگی قدیم به زندگی نو است. دوره انتقال 12 روزه از زمان تحویل سال تا آخر روز 12 فروردین به درازا می کشد. در این دوره مردم اوقات خود را در خانه ها و در میان اعضای خانواده و دودمان و خیشاوندان و با دید و بازدید با یکدیگر می گذرانند. در این دوره 12 روزه مردم بازی‌ها و نمایش‌های ویژه‌ای برپا می‌کنند که به دوره انتقال در مناسک آیینی نوروز ارتباط دارند. این دوره از میان رفتن سستی و فرسودگی طبیعت و بازآفرینی و پیدایی قدرت و نوشدگی نیروی طبیعت را نشان می‌دهد و سرانجام مرحله پایانی مناسک گذار و انتقال و بازگشت و پیوستن مردم به جامعه و حیات اجتماعی و اقتصادی روزانه فرا می‌رسد. 13 روز بهار و آیین‌های مربوط به آن از جمله بیرون رفتن جمعی از خانه ها و پیوستن به جمع مردم دیگر، پناه گرفتن در دامان طبیعت، در آب افکندن سبزه های رویانده و پرداختن به بازی و شادی نشانه هایی از پایان گرفتن دوره گذار و سرآغاز زندگی اجتماعی دوباره در سال نو است. انسان در مناسک گذار نوروزی که با مجموع رفتارهای نمادین رمزگونه همراه است، در یک استحاله درونی و بیرونی نخست همه تعلقات ناپاک و نامقدس زندگی دنیوی را که از سیاهی و تباهی و کهنگی برخواسته از خود می زداید و دور می سازد. سپس با نوشدگی زمان و سال و تکرار آفرینش در طبیعت، در ساحتی معنوی و قدسی باز زاده می شود. آنگاه با نیرو و توانی تازه برای پذیرش وظایف و قیود اجتماعی زندگی در یک سال دیگر آمادگی می یابد و سال نو را آغاز می کند. قرن هاست که این آیین ملی مذهبی با همه فراز و نشیب های تند و دشوار در راه دراز تاریخ که فراروی این ملت بوده برگزار شده است. اوراق کهنه کتاب تاریخ را که نگاهی گذرا بیندازیم، در میابیم که جشن نوروز پدیده شگرف فرهنگی است که با آیین‌های زیبایش شادی را در کام مردم زنده می‌کند و در آغاز هر بهار هر ایرانی با هر اندیشه‌ای را به برگزاری جشنی پرشور و پر امید فرا می‌خواند. آیین‌های ویژه نوروز بسیارند که از میان آنها تعدادی تاکنون برپا مانده است و در گوشه و کنار سرزمین ایران و دیگر کشورهایی که نوروز را برپا می‌کنند اجرا می‌شود. دوستان عزیز، در سراسر اسفند ماه ایرانیان آیین‌هایی در پیشواز فرارسیدن نوروز که در واقع هنگامه زایش زمین و آغاز فصل بهار است برگزار می کردند. روز اولین ماه همزمان با جشنی به نام آبسالان است که به مناسبت روان شدن جویباران و آبشارها و همراه با نمایش‌های شاد و خنده‌آور به نام کوسه سواری انجام می شده است. در دهم اسفند جشنی در کنار رودها و در گرامیداشت آنها برگزار می شده و 19 اسفند را نوروز رودها می نامیدند و در این هنگام به لایروبی و پاکسازی چشمه ها، نهرها و کاریزها می پرداختند و حتی بر آنها عطر و گلاب می پاشیدند. 20 اسفند را روز گلدان می دانستند و به این مناسبت به کاشت گلها و گیاهان و درختکاری روی می آورده اند. در 26 اسفند یاد و نام پیشینیان از دنیا رفته خود را گرامی می داشتند. در شب آخرین چهارشنبه سال همه ناپاکی ها را از خانه، باغ و گذرها می زدوده و آیین هایی برای جشن و شادکامی داشتند. در آخرین روز زمستان در جشنی دیگر باروری طبیعت و سبزی طبیعت را با سرود و شادمانی گرامی می داشتند. در آخرین شب سال چراغی به نشانه روشنایی و پایندگی همیشگی خانه و کاشانه و میهن خود در درون هر خانه و آتشی نیز بر فراز بام ها برمی افروختند. شکوفای گل ها و نغمه های پرندگان، فرخنده ترین روز و جشن ایرانیان، جشنی که همه آیین های اسفندی پیش در آمد آن بود، روزی که برگزاری جشن با شکوه آن دستور و خواست هیچ شخص، حکومت، دین یا قومی نبوده است.
خوش طبعی های نوروزی.
خب اینم پارک شهر و اونم درخت کاج. مامانم گفت روبروی اون درخت یه نیمکت چوبیه، آقای شکوهی پدرزن آینده منتظر منه. بذار ببینم. آره آره خودشه، داره روزنامه میخونه. جانمی جان، پدرزن آینده چه مرد خوشی و جنتلمنیه. برم به دست روسیش. سلام.
سلام جانم.
شما باید پدرزن آینده من باشید.
بله آقا، مؤدب باشید. این چه طرز صحبت کردنه؟
چیزه، مامانم میگفت شما خیلی خوش اخلاقید، خوش برخوردید.
جوان، مواظب حرف زدنت باش. اصلا تو کی هستی؟ از چی حرف میزنی؟
من فولادم، فولاد سهرابی. مادرم هما خانوم با شما.
خب بله درسته درسته آقا فولاد، بفرمایید بشینید. به به ماشاءالله چه جوونه،
با اجازه،
با ادب و خوشتیپ و خوشرویی هستید شما.
سلام، حالتون خوبه؟ دختر خانومتون خوبن؟
یه بار سلام کردی جانم؟
منم جواب تو دادم. گفتم علیک.
راستش دست و پامو گم کردم، یعنی دست پاچه شدم، هول شدم.
عجب عجب، میبینم که هیجان زده شدی.
خب دیگه، آدم وقتی پدر خانومشو میبینه دست و پاش میلرزه، درست مثل درخت بید مجنون.
راحت باش جوان، راحت باش. من به مادرت هما خانم گفتم که دوست دارم با شما در یه محیط خلوت و آروم یه دیدار ساده و صمیمی داشته باشم.
منم برای همین اومدم. چه خوب شما رو شناسایی کردم، خیلی خوشحالم.
چرا؟
چون من میخوام داماد شما بشم. خب خوشحالی داره دیگه، مگه نه؟
بله بله همینطوره، خوشحالی داره. خب آقا فولاد.
بله.
از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است.
بله.
شغلت چیه؟ از کاروبارت بگو، از دخل و درآمدت بگو.
چیزه، هنوز که کار گیر نیاوردم.
بله. خب شاید دنبالش نیستی
بسر. چرا صبح دنبال کارم، بعد از ظهر بیکارم.
عجب. به نظر میرسی که جوان صاف و صادقی هست.
قربون شما، مامانم میگه ما هممون خوبیم. حالا شما منو به دامادیتون قبول میکنی؟
البته. اما خب ازدواج با دختر من مهسا جون شرایط خاصی داره، اگه بتونید اونا رو انجام بدید من حرفی ندارم، تا نظر مهسای عزیزم چی باشه.
من هر شرطی رو قبول میکنم.
خیلی خوب، اول اینکه نباید لب به سیگار بزنید.
نه 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 نه،
خوبه خوبه. بدون اجازه دخترم از خونه نباید خارج بشید.
چشم، دیگه چی؟
در همه کارهای خونه به او کمک کنید و هر چه پول پیدا می کنید دو دستی تقدیم دخترم کنید و بدون اجازه مهسا هیچ کاری رو انجام ندید، حتی آب خوردن.
باشه چشم، به شرط اینکه شما به هیچ کس این شرایط رو نگید.
چرا؟
والا چیزه، چون می ترسم مردم بگن عجب داماد ابلهی گیرتون اومده. سلام مامان.
سلام سلام، چه عجب فولاد جان، بعد یه ما اومدی دیدن مادره.
من که دلم میخواست بیام ولی مهسا جون اجازه نمیداد.
ای بیچاره زنزلی. ای زنزلی بوستل بی کفایت.
بابا هم بودی مامان؟
نه نه نه، با یه نفر دیگه بودم. تو که مثل اسمت فولاد، محکم و خشن و با جبروتی دیگه.
درسته مامان، من خیلی آدم زرنگ و تیزی هستم.
چطور؟ یعنی از وقتی که داماد سرخونه شدی عوض شدی؟
دقیقاً. یعنی مامان من از همون روز اول به قول قدیمی ها گربه رو دم اجله کشتم.
چیدی؟
بله.
خوشحالم کردی، هرچند که باور نمی کنم.
باور کنید، باور کنید، خیلی تغییر کردم. تو زندگی مشترکمون حرف حرف منه.
جدی؟
بله، فولاد یعنی یه مرد خودساخته با جبروت.
باریکلا.
بله.
خدا رو شکر، خیلی امیدوارم کردی فولاد. با این حساب تو از زندگیت راضی هستی؟
بله البته. من یه مرد خوشبختم مامان جون، سعادتمند.
یعنی خانومت مهسا از تو حرف شنوی داره؟
تا دلت بخواد.
یعنی تو رو درک میکنه؟
صد البته. عین موم تو دستمه. با یه چشقره من حساب کار دستش میاد که با کی طرفه.
خرج تراشی نمیکنه؟
نه نه، یعنی جرأتشو نداره.
باریکلا. پس اینجوری باشه تو خونه زندگی حرف توه. آره.
میدونی چیه مامان؟ ما تو زندگیمون کارا رو با هم قسمت کردیم.
یعنی چی؟
یعنی که من پول در میارم و اونم خرج میکنه.
خاک بر سرت زن ذلیل بزدل.
دوستان گرامی، ایرانیان در گذشته برای هر روز از ماه نامی گذاشته بودند و روز اول بهار یا فروردین هر ماه نام داشت. در این روز جشنی بزرگ برپا می کردند و به شادی و نیایش آفریدگار می پرداختند. در روزهای اول دوره نوروزی مراسم به طور همگانی برگزار می شد که به آن نوروز عامه می گفتند و از روز ششم به بعد بزرگان و خواص آن را نزد خود ادامه می دادند که به آن نوروز خاصه گفته می شد. اما در هر حال شادی و نیایش ویژگی بارز جشن نوروز بود. نیاکان ما بر این باور بودند که آفریدگار بزرگ جهان را در شش گاهنبار یا مرحله آفرید که در آخرین گاهنبار انسان آفریده شد. از این رو روز تولد نخستین انسان را روز نخست بهار می دانستند و این زمان را شایسته شکرگزاری و شادمانی می پنداشتند. آنان معتقد بودند که ارواح نیاکان و پاکان یا همان قوای باطنی در دوره نوروزی از جهان مینوی به گیتی باز می گردند تا از خیشان و عزیزان دیدار کنند و تقاضای خیرات و صدقه دارند. از این رو سفره ها می گسترانیدند و خیرات می دادند و شادمانه دعا می خواندند تا پروردگار را شکر و ارواح درگذشتگان را شاد نمایند. همراهان عزیز، در 13 روز فروردین که پایان دوره نوروزی تلقی می شود، مردم در دشت و بیابان و در فضای سبز بهاری گرد می آیند و به شادی می پردازند. در این روز پایانی نیز چون روزهای دیگر عید، خوراکی ویژه همچون آش رشته و دیگر خوراکهای سبزیدار می پزند. گندم هایی را که برای سفره هفت سین رویانیده اند با خود به صحرا می برند و با انداختن آن در جوی و رود و به هر حال بیرون از خانه نحسی 13 را که یا به آن معتقدند و یا بنابر رسم کهن آن را خوشیوم تلقی نمی کنند از خود و خانواده دور می سازند. بسیاری از مردم به نحسی عدد 13 نه تنها اعتقادی ندارند، بلکه در اساس تأثیر عددی خاص را در سرنوشت خود مؤثر نمی دانند. این باور که در قدیم عدد 13 را خوشیومن تلقی نمی کرده اند، شاید به این دلیل بوده که در طالع نمای نجومی، قدما معتقد بودند که آسمان 12 برج دارد و هر تولدی که صورت می گیرد دارای ستاره‌ای در یکی از 12 برج است. اینکه در زمان تولد کدام ستاره در کدام برج قرار گرفته، طالع و خوی فرد متولد شده بر اساس آن شکل می گیرد و خارج از 12 برج که عدد 13 است، نابجا و نحس به شمار می آمده است. در هر حال اکنون دیگر نحسی عدد 13 مورد پذیرش همگان قرار ندارد و بیشتر جنبه خرافاتی دارد. در قید جسم تا کی افسرده بایدت زیست، ایدان سبز بختی است از خاک سرکشیدن. از بند خیش بیرون بیا و تماشای بهار را تجربه کن. دل به زندگی تازه تر و سبز تر بسپار. هر برگ سبز حرفهای ناشنوده بسیار برایت دارد و در نجوای نوازشگر نسیم با تو در سخن است. دانه دلت را با حضور بهار عشق از بند جسم رها کن و آن سوی خاک را ببین. نقش آفرینی سرانگشتان معجزه‌گر نقاش هستی را به تماشا بنشین و باور کن. ای بستگان تن به تماشای جان روید، کآخر رسول گفت تماشا مبارک است. نقشی که رنگ بست از این خاک بی‌وفاست،
نقشی که رنگ بست زبالا مبارک است. عزیزان، دانه ای که در زیر خاک خفته و اسیر جسم کوچک خیش مانده، افسرده از سرمای زمستان در خیش می لرزد. نمی داند که با دستان جادوگر بهار تن به رستاخیزی شگفت خواهد داد و تا درخت کوچ خواهد کرد. خوب نگاه کن، بهار با هزار زبان و در هر جلوه با تو در سخن است. دانه های تازه از خاک رسته را ببین. برای بالیدن و زیستن و تماشا کردن باید از قید جسم رها شد و عشق، تنها عشق کلید رهایی است. جنون کن تا دلت آینه نشو و نما گردد، که دارد دانه بخت سبز در چاک گریبانش. رسیدیم به لحظه های پایانی دهمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان. از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم طاعتها و عبادتها و نمازروزهای همگی شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. سال نو و عید نوروز را خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم و همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. در پناه حق سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار. گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. ابوالحسین نوری سالها مجاهدت خیش را چنین بازگو می کرد: سالها مجاهده کردم و خود را باز داشتم و ریاضات کشیدم، راه بر من باز نشد. با خود گفتم که چیزی می باید کرد که کار براید و یا فرو شوم و از این نفس برهم. پس گفتم ای تن، سالها به هوا و مراد خود خوردی و دیدی و شنیدی و رفتی و گرفتی و خفتی و عیش کردی و شهوت راندی و این همه بر تو تاوان است. اکنون در خانه رو تا بندت برنهم و هرچه حقوق حق است در گردنت قلاده کنم. اگر بمانی صاحب دولتی شوی و اگر نه در راه حق فرو شوی. حسین ابن منصور حلاج روزی در سرای جنید بزد. جنید گفت کیستی؟ حلاج گفتش حق. جنید گفت نه حقی بلکه به حقی.
کسی از بغداد برخاست و به میهنه آمد نزد شیخ ابو سعید ابوالخیر. هنگامی که به نزدیک شیخ رسید سؤال کرد: ای شیخ، حق سبحانه و تعالی این خلایق را به چه آفریده؟ حاجتمند ایشان بوده؟ شیخ ابو سعید گفت: نه چنین است که تو گویی، اما حق تعالی از سه جهت خلایق را آفرید. اولان که قدرتش بسیار بود، نظارگی می بایست. دومان که نعمتش بسیار بود، خورنده می بایست. سه دیگران که رحمتش بسیار است، گناهکار می بایست.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: مقاومت بی‌نظیر نیروی مقاومت و مردم غزه و اسلام عزت بخشیده است. همکاری تاجیکستان و ازبکستان در مورد اجرای پروژه های متقابل و واکنش عربستان به مصادره زمین های فلسطین توسط رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و هیئت همراه وی گفتند: مقاومت بی‌نظیر نیروی مقاومت و مردم غزه به اسلام عزت بخشیده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز سه‌شنبه در دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراهش در تهران با تجلیل از استادگی بی‌نظیر نیروهای مقاومت فلسطین و همچنین مردم غزه تاکید کردند: صبر تاریخی مردم غزه در مقابل جنایت‌ها و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی که با حمایت کامل غرب انجام می‌شود یک پدیده عظیم است که حقیقتاً به اسلام عزت بخشیده و موضوع فلسطین را علی‌رغم خواست دشمن به مسئله اول جهان تبدیل کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که کشتار مردم غزه و نسل‌کشی در این منطقه هر انسان صاحب وجدانی را متأثر می‌کند افزودند: جمهور اسلامی ایران در موضوع حمایت از قضیه فلسطین و مردم مظلوم و مقاوم غزه هیچ تردیدی به خود راه نخواهد داد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران از قضیه فلسطین و به خصوص مردم غزه گزارشی از آخرین تحولات میدانی و سیاسی جنگ غزه ارائه کرد و گفت که صبر و استادگی مثال زدنی مردم غزه و نیروهای مقاومت در این شش ماهی که ناشی از ایمان راسخ آنان است موجب شده که دشمن صهیونیستی به هیچ یک از اهداف راهبردی خود در جنگ غزه دست نیابد. اسماعیل هنیه ضمن تاکید بر این که عملیات طوفان الاقصا اسطوره شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را از بین برد و اکنون دشمن صهیونیستی بعد از گذشت 6 ماه خسارات های سنگین را متحمل شده و هزاران نفر از نظامیان این رژیم کشته و یا زخمی شدند افزود: جنگ غزه یک جنگ جهانی است و هیئت حاکمه آمریکا شریک اصلی جنایت صهیونیست هاست. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به رهبر معظم انقلاب اسلامی اطمینان داد که برغم همه وحشیگری ها و جنایات و نسل‌کشی که در غزه در جریان است، مردم غزه و نیروهای مقاومت با قدرت ایستادن و به دشمن صهیونیستی اجازه نخواهند داد که ذره به اهداف خود دست یابند. یک روز بعد از تصویب قطعنامه آتش بس در غزه، شورای امنیت سازمان ملل با تشکیل جلسه دیگر اعلان کرد که قطعنامه 27-28 شورای امنیت درباره برقراری فوری آتش بس در غزه الزام آور است و باید اجرا شود. همکار ما از نیویورک گزارش می دهد.
بی‌اعتنایی آشکار و پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به قطعنامه الزام آور 27-28 شورای امنیت برای برقراری آتشبس فوری در غزه در سایه اصرار دولت آمریکا بر غیر الزام آور تلقی کردن آن منجر به این شد که با فاصله یک روز شورای امنیت در جلسه دیگر ضمن ابراز نگرانی از اجرا نشدن این قطعنامه بر الزام آور بودن آن تأکید کند. در این نشست اکثریت اعضای شورای امنیت با گوش زد کردن فوریت اجرای این قطعنامه بر اجرای بدون قید و شرط آن تأکید کردند.
این که واشنگتن اصرار دارد این قطعنامه را غیر الزام آور بخواند مایه نگرانی است. در سایه این رفتار تهدید امضا دارد و قصد دارد که غزه را کاملا با خاک یکسان کند.
قطعنامه های شورای امنیت کاملا الزام آور است، نه تقریبا، نه بخشی و نه شاید، بلکه کاملا. کشتار در غزه باید همین الان متوقف شود.
آمریکا بالاخره تصمیم میگیرد قطعنامه آتشبس را وتو نکند، اما بعد از آن با صدور بیانیه‌هایی از الزام آور نبودن آن سخن میگوید. این نشان دهنده بی صداقتی و رفتار سیاسی آمریکاست.
تصاویر دلخراش کودکان گرسنه غزه به خوبی شکست شورای امنیت را در پایان دادن به این فاجعه نشان میدهد.
قطعنامه آتشبس در غزه باید فوراً اجرا شود، ضمن این که ما شهرک سازی های اسرائیل را هم به رسمیت نمی‌شناسیم.
در این جلسه تورون اسلند هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه هم ضمن محکوم کردن ادامه شهرک سازی های رژیم صهیونیستی و تداوم خشونت های این رژیم در کرانه باختری همزمان با غزه بر ضرورت اجرای فوری قطعنامه آتشبس در غزه تأکید و از اینکه رژیم صهیونیستی عمدن و برنامه ریزی شده فشار قحطی و گرسنگی را بر مردم غزه بیشتر می کند ابراز تأسف کرد. همزمان با این جلسه شورای امنیت سازمان ملل در گزارشی نسبت به گسترش روز به روز قحطی و نبودن غذا در غزه هشدار داد. در این گزارش اعلام شده که در غزه هر کیسه 25 کیلوگرمی آرد گندم در صورت پیدا شدن بیشتر از $400 آمریکا به فروش میرسد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
عبدالجبار رحمانزاده، سفیر فوق‌العاده و تامین اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان با بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها با ابراز نظر در خصوص استفاده از فرصت گسترده رابطه‌های دوستانه دو کشور آمادگی خود را برای برنامه دیدارهای آلتبه آینده، فعالیت دیپلماسی اقتصادی و اجرای پروژه های سودمند متقابل اعلام کردند. همچنین در این دیدار درباره برگزاری رویدادها در حاشیه نشست بلندپایه آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. مسابقه شاهنامه خوانی در دانشگاه دولتی خوجند به نام بابا جان غفوروف برگزار شد. این مسابقه در سه نامزدی تلاوت گویا، تاثیرگذاری فرازهای از قطعه شاهنامه، حفظ اشعار و تشریح فرازهای منتخب و نگارش بهترین انشا درباره قهرمانان شاهنامه در بین دانش آموزان برگزار شد. دانش آموزان و دانشجویان در این مسابقه حضور فعال داشته و به برندگان گواهی و هدیه‌های اهدا شد. در افتتاحیه این مسابقه عنوان شد که مسابقه شاهنامه خوانی به منظور افزایش کتابخوانی، تقویت قوه فکری، توجه به ارزش‌های ملی و فرهنگی و پرورش توانایی‌های خلاقانه دانش آموزان و دانشجویان برگزار می‌شود. فعالیت مکتب‌های و مدرسه‌های دولتی اسلامی در اتراپرادش پرجمعیت‌ترین ایالت هند ممنوع شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
در اتارپرادش پرجمعیت ترین ایالت هند بیش از 250 میلیون نفر زندگی می کنند. یک پنجم مسلمانان هند یعنی حدود 45 میلیون نفر نیز در این ایالت ساکن هستند. طبق قانون مدارس سال 2004 این ایالت، مدارس دولتی اسلامی و عادی می توانستند جدا از هم به آموزش دانش آموزان بپردازند. همکنون 25,000 مدرسه اسلامی در این ایالت فعالیت می‌کنند و بیش از 2,700,000 دانش آموز 6 تا 14 ساله در این اماکن آموزشی درس می‌خوانند. در روزهای اخیر دادگاه عالی شهر الله آباد این ایالت قانون 20 سال پیش را لغو و اعلام کرد باید تمام دانش آموزان مدارس دولتی اسلامی به مدارس دولتی عادی بروند.
با این دستور آینده دانش آموزان چه خواهد شد؟ در این مدارس فقط مطالب دینی آموزش داده نمی شود. هدف اصلی مدارس تحت قانون سال 2004 ترویج زبانهای عربی و فارسی است. در این مدارس علاوه بر این ما زبانهای هندی، انگلیسی، حساب، علوم مختلف، رایانه و دیگر کتب درسی را هم آموزش می دهیم.
نهادهای اسلامی ایالت اتار پرادش ضمن مخالفت با آن خواستار تجدید نظر در اجرای این حکم شدند.
شاید وکلای ما نتونستند دادگاه رو قانع کنند که مدارس ذیل قانون 2004 برای آموزش مطالب دینی راه اندازی نشده. کمک های مالی دولت به این مدارس برای حفظ زبان های قدیمی مثل سانسکریت، عربی و فارسیه.
از سوی دیگر صدور این دستور آن هم چند هفته مانده به آغاز انتخابات بسیار مهم مجلس عوام این کشور انتقاداتی به همراه داشته است. احزاب مخالف دولت میگویند این اقدام منعکس کننده تشدید نگرش های ضد اسلامی در این کشور با اکثریت هندو است.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه نشر خبرها. وزارت امور خارجه عربستان سعودی اقدام رژیم صهیونیستی برای مصادره حدود 800 هکتار از منطقه الاغبار در دریای اردن واقع در سرزمین های فلسطینی را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه عربستان در بیانیه مصادره سرزمین های فلسطینی را پایمال سازی آشکار قانون های بین المللی و قطعنامه های مربوطه و گسترش آشکار شهرک سازی خودسرانه توسط رژیم اشغالگر اعلام نمود. در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است ادامه پایمال سازی قاعده های حقوق بین المللی و قطعنامه های مشروع بین المللی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی بدون بازدارندگی اعتبار نظم بین المللی و شانس صلح عادلانه و پایدار را ضعیف می کند. وزارت خارجه عربستان در ادامه توقف فوری تجاوزات سیستماتیک شهرک نشینان صهیونیست و بازگرداندن سرزمین های مصادره شده فلسطینی ها توسط جامعه بین المللی را خواستار شد. رژیم صهیونیستی جمعه از مصادره 8,000 یا 800 هکتار زمین در بخش های از سرزمین های اشغالی فلسطین خبر داد. فلسطینیان مقیم سوریه با اجرای طرح‌های گوناگون خیریه تلاش می‌کنند تا شرایط مساعد را برای بازگشت به اردوگاه برمک فراهم شود و این اردوگاه همچنان پلی برای بازگشت به وطن اصلی بماند. با گزارش همکارمان در این رابطه توجه فرمایید.
اردوگاه فلسطینی نشین یرموک در شهر دمشق، پایگاه رزمندگان مقاومت در خارج از فلسطین اشغالی است که در جنگ سوریه به تلی از خاک تبدیل شد.
ما با اجرای برنامه‌های خیریه در صددیم که مردم را برای بازگشت به اردوگاه تشویق کنیم تا اردوگاه یرموک همچنان پلی برای بازگشت به فلسطین باقی بماند.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین این آشپزخانه را در اردوگاه یرموک راه اندازی کرده و طرح افطار 3,000 روزه‌دار را در هر روز از ماه مبارک رمضان برای سومین سال متوالی در دست اجرا دارد.
به طور داوطلبانه در این آشپزخانه کار میکنم تا سهمی در کمک به هموطنانم و به ویژه خانواده های شهدا داشته باشم.
نصب عکس هایی از شهدای مقاومت در این آشپزخانه جلب توجه میکند.
تعزیز ثقافت المقاومه.
هدف گسترش فرهنگ مقاومت است. لذا هر روز از ماه مبارک به نام یکی از شهدا نامگذاری شده.
حضور فعال جوانان فلسطینی در این طرح نشان می‌دهد که آنها میهن و هویتشان را فراموش نکرده و در سایه عملیات طوفان الاقصی بازگشت به خاک وطن را نزدیک می‌بینند. گروه‌های مبارز فلسطینی با این گونه ابتکار عمل‌ها تلاش می‌کنند تا مردم را برای بازگشت به اردوگاه یرموک تشویق کنند تا این اردوگاه همچنان خاستگاه مقاومت باشد. مقاومتی که تا آزادسازی سرتاسر فلسطین اشغالی ادامه خواهد داشت. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
سیاهکل دیار کوه و جنگل در شمال ایران با داشتن جاذبه های بسیار طبیعی، تاریخی و مذهبی، هر سال به ویژه در ایام نوروز پذیرای ایرانیان زیادی از استانهای مختلف جمهوری اسلامی است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما در مرکز گیلان در شمال ایران را در این خصوص می شنوید.
سیاهکل، دیار کوه و جنگل و تاریخ. روزها بسیاری از هموطنانمون سیاهکل رو به عنوان مقصد سفرهای نوروزی خودشون انتخاب کردن.
میهمان شهر بسیار زیبای سیاهکل از استان گیلان هستیم. ما از آذربایجان شرقی شهر سراب اومدیم اینجا. مردمان بسیار خونگرمی دارن، جاهای بسیار دیدنی هست و قراره که ما چند روز اینجا اقامت داشته باشیم.
ما از همدان اومدیم، خیلی جاها رو گشتیم ولی هیچ جا سیاهکل نمیشه. واقعا طبیعت بکر عالی داره.
اولا تشکر میکنم از مهمان نوازی مردم سیاهکل. من از کرج اومدم، حقیقتا خیلی شنیده بودم از طبیعت زیبای اینجا.
اینجا استخر پاشوران، روبروی ما کاکوی عزیز، روبروتر درفک بسیار زیبا، ما بین اینها قلعه کوتولخان رو داریم.
استخر پاشوران، آبشار لونک، کاروانسرای تیتی، جاده سیاهکل به دیلمان، آبشار مالفجان، فقعه برفجان و ده ها مکان تاریخی و تفریحی دیگه جزو جاذبه های گردشگری سیاهکله.
از شهرستان رزن اومدیم، مسافر هستیم، مصادف شده با ماه مبارک رمضان. سعی میکنیم تا جایی که بتونیم حرمت این ماه خوب خدا رو داشته باشیم.
و مردم سیاهکل که در مهمان نوازی مشهورن.
من خوش آمد میگم به همه مهمانان عزیزی که به شهر ما سیاهکل اومدن و آرزو میکنم که بهشون خوش بگذره.
سعی میکنم جاذبه‌های گردشگری شهرم سیاهکل رو به مسافران محترم معرفی کنم تا لذت بیشتری از سفرشون ببرن.
شهرستان سیاهکل با وسعت 1048 کیلومتر مربع در شرق استان گیلان واقع شده و سالانه میزبان هزاران نفر از هموطنان عزیزمونه. سینا خوشرفتار، خبرگزاری صدا و سیما، سیاهکل.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی رو میشنوید. دیدار تیم‌های ملی تاجیکستان و عربستان با تساوی به پایان رسید. دیدار تیم‌های ملی تاجیکستان و عربستان سعودی در چهارمین بازی مرحله دومی مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 در گروه G با تساوی به پایان رسید. این دیدار در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد و با نتیجه 1-1 به پایان رسید. یادآور می‌شیم که تیم ملی فوتبال تاجیکستان در سومین بازی دور دومی مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 در گروه G که 21 مارس برگزار شد مغلوب تیم ملی عربستان شده بود. دیدار شب گذشته تیم های تاجیکستان و عربستان به دلیل قطع برق حدود 10 دقیقه متوقف شد. دیدار تیم های تاجیکستان و عربستان در حالی به میزبانی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد که در دقیقه 25 این بازی برق ورزشگاه قطع شد و به همین دلیل بازی برای دقایقی بعد با توقف همراه بود. در حالی که بازیکنان دو تیم از این اتفاق شگفت‌زده بودند، حدود 10 دقیقه بعد مسئولان ورزشگاه توانستند برق نورافکن بازی را بس کنند تا به این ترتیب امکان ادامه بازی میسر شد. همین موضوع باعث شد تا داور برای نیمه اول 10 دقیقه وقت تلف شده بگیرد و این موضوع نیمه اول را تا دقیقه 55 طولانی کرد. مدافع تیم پرسپولیس در بازی تاجیکستان مقابل عربستان در دقیقه 35 مصدوم شد و از ترکیب این تیم بیرون رفت. اما خبر بد برای هواداران تیم فوتبال پرسپولیس مصدومیت وحدت حنانوف مدافع سرخپوشان در این دیدار بود. حنانوف در دقیقه 35 مصدوم شد و از ترکیب این تیم بیرون رفت و هنوز اطلاعات دقیق درباره میزان مصدومیت و شرایط این بازیکن در دست نیست و باید منتظر بازگشت وی به ایران و نظر پزشکان پرسپولیس مون. تیم فوتبال پرسپولیس یک شنبه 19 فروردین در هفته 22 ملی که برتر فوتبال در سرجان به مساف گلگوهر خواهد رفت. سرخپوشان پایتخت هم اکنون با 43 امتیاز در رده دوم جدول لیگ برتر ایران قرار دارند. یاران همراه بخش سیاسی را با تفسیر سیاسی دنبال میکنیم.
تفسیر سیاسی روز.
با وجود تبلیغات گسترده رسانه های غربی و ایبری و برخی از رسانه های عربی، اما نظرسنجی ها بیانگری آن است که اکثریت قابل توجه از مردم باریکه غزه از عملکرد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یا حماس راضی هستند. مرکز تحقیقات سیاسی فلسطین با انجام یک نظرسنجی از افزایش سطح رضایت فلسطینی ها از عملکرد جنبش حماس در جریان تجاوزات ارتش اشغالگر به باریکه غزه خبر داد. مطابق این نظرسنجی بیش از 70% مردم غزه از عملکرد حماس رضایت دارند. پس از عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر که سنگین ترین شکست تاریخ رژیم صهیونیستی را رقم زد، این رژیم ضمن اینکه نسل کشی در غزه انجام داد، با تبلیغات بسیار زیاد تلاش کرد این نسل کشی را دفاع مشروع جلوه دهد و حماس را سببگار آن معرفی کند. آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نیز با این تبلیغات گسترده همراه شدند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه شورای امنیت مدعی شد نسل کشی در غزه نتیجه حملات و خشونت جنسی حماس علیه اسرائیل است. هدف اصلی این تبلیغات گسترده به اعتبار سازی حماس نزد افکار عمومی در غزه و توجیه حملات ددمنشانه برای نابودی جنبش حماس بود. با این حال، برخلاف تبلیغات رژیم اسرائیل و برخی نظام‌های عربی و حتی تشکیلات خودگردان فلسطین در خصوص آنکه حوادث غزه حاصل عملیات حساب نشده مقاومت علیه رژیم اسرائیل بوده است، نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات سیاسی فلسطین نشان داد که محبوبیت جنبش حماس در غزه بعد از جنگ افزایش پیدا کرد. سوال مهم این است که چرا تبلیغات گسترده علیه حماس با شکست مواجه شد؟ علل افزایش محبوبیت حماس در غزه چیست؟ مهمترین دلیل مربوط به رویکرد مقاومت محور جنبش حماس است. حماس پس از عملیات طوفان الاقصی نه تنها در مقابل نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تسلیم نشد، بلکه حتی در مذاکرات نیز حاضر نشد از مواضع خود عقب نشینی کند و امتیاز قابل ملاحظه به تل اویو بدهد. حماس ضمن اینکه ضربات سنگین به رژیم صهیونیستی وارد کرد، حاضر نشد اسیران صهیونیست را با توقف موقت جنگ آزاد کند. نوع بازیگری جنبش حماس سبب شد رژیم صهیونیستی علاوه بر شکست نظامی، شاید شکست اطلاعاتی و سیاسی نیز باشد. علاوه بر این، بازیگری حماس در شرایط انجام شد که آمریکا و کشورهای اروپایی نیز حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی به عمل آوردند.
پس از ادعای صهیونیست‌ها درباره دخالت شماری از کارکنان آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا در حوادث 7 اکتبر، آمریکا، انگلیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، فنلاندیا و هلند بدرنگ از توقف کمک‌های مالی خود به این نهاد خبر دادند، اقدامی که با خوشحالی و استقبال صهیونیست‌ها همراه بود. طبیعی است توقف کمک‌ها به آنروا و متوقفاً توقف امداد رسانی این نهاد به صدها هزار آواره فلسطینی در شرایط سخت کنونی وضعیت فلسطینیان را که بیش از هر زمانی دیگری به کمک نیاز دارند دشوار خواهد کرد. فیلیپ لازارینی رئیس آژانس امداد و کاری سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اعتراف کرد که توقف کمک‌های مالی به آنروا در این برهه خاص که صدها هزار فلسطینی ساکن غزه زیر بمباران‌ها از امکانات ضروری زندگی به بهره اند فعالیت‌های بشردوستانه آنروا را به خطر انداخته است. آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی که سابقه آن به سال 1949 میرسد در حال حاضر بیش از 5 میلیون فلسطینی را در داخل و خارج از فلسطین اشغالی و ویژه اردن تحت پوشش دارد. فیلیپ لازارینی با تاکید بر لزوم تجدید نظر در تصمیم برخی کشورها برای توقف ارائه کمک ها به آنروا گفت اجرای این تصمیم جان صدها هزار تن از آوارگان غزه را تهدید میکند. با گفته بالا کریشنان راجاگوپال گزارشگر ویژه سازمان ملل توقف کمک های مالی برخی کشورهای غربی به آنروا مجازات جمعی ساکنان جنگ زده غزه است و نباید خاطر خطاهای ادعایی درباره چند نفر یک ملت را مجازات کرد.
در طول سالیانی گذشته امپراتوری رسانه‌ای صهیونیسم این گونه در فضای خبری بوق و کرنای کرده بود که ارتش آنها نیروی اولی نظامی در منطقه غربی آسیا و چهارمین ارتش قدرتمند دنیا است. اما امروز در بسیاری از محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان از جمله در آمریکا و کشورهای حامی رژیم اسرائیل و حتی فرماندهان و مقام‌های ارشد پیشین صهیونیستی با موضوع شکست ارتش اسرائیل اعتراف میکنند. با توجه به این دلایل و همچنین با توجه به این که رویکرد سازشکارانه تشکیلات خودگردان فلسطین دستاورد برای فلسطینی ها نداشته بر محبوبیت جنبش حماس افزوده شده است.
شنوندگان عزیز، در پایین بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: مقاومت بی‌نظیر نیروی مقاومت و مردم غزه به اسلام عزت بخشیده است. همکاری تاجیکستان و ازبکستان در مورد اجرای پروژه های متقابل. و واکنش عربستان به مصادره سرزمین های فلسطین توسط رژیم صهیونیستی. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
سرد مهری
کرد بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم. بی تو ای آرام جان، یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نه چون شمع ترم در بین ترم لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم. آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم. تو ای آرام جان، یا ساختم یا سوختم. چون شمع ترم در بین ترم لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در که دریا سوخته. شم و گل هم هر کدام از شعله در آتش، در میان پاک بازان من نه تنها سوخته، من نه تنها سوخته، من نه تنها سوختم. اما نه چون شمع ترم در بین ترم لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم. شم و گل هم هر کدام از شعله در آتش، در میان پاک بازان من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم.